فلا نقول على عقيدة من الآن إلى الآن کلام در این بود که در مورد قصد در فردی که ما قائل به جواز اجتماع امر و نهی باشیم، اگر عبادتی در مکان قصدی واقع بشود فرمودن این عبادت تقع و صحیح است، و اگر قائل به امتناع باشیم این عبادت وجهی برای صحت او ندارد. مرحوم صاحب کفایه در مورد عبادت واقعی در دار قصدی فرمودند در صورتی که شخص اضطرار پیدا کرده است عبادت او صحیح است، فرقاً بین صورت علم و جهل نگذاشته. مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علیه تفصیل دادند، فرمودند در ظرف جهل عبادت صحیح است، ولیکن اگر علم به قصدیت داشته باشد وجهی برای صحت نداریم، چون سه وجه این در فهرست بحث دیروز است، سه وجه برای صحت عبادت وجود دارد که هیچ اونها در ظرف جهل در ظرف علم جاری نخواهد بود. راه اول از باب این بود که قصد امر متوجه علت طبیعه بکند و عبادت را انجام بدهد. راه دوم از باب ترتب بود و راه سوم از باب قصد ملاک بود. این طرق ثلاثه و وجوه ثلاثه برای تصحیح عبادت در مورد اطلاع به قصد وجود دارد که مرحوم نائینی ادعا فرموده بودند که اینها در ظرف جهل خوب است ولی در ظرف علم خوب است و قابل قبول است. مرحوم ها شیخ رضوان الله تعالی علیه کلام به مقداری مبسوطتر در اینجا بحث فرمودند. با ذکر فرمایش ایشان اولا آمدن توضیح میدن عبارت صاحب کفایه را که فرموده است مع غلبت ملاک الامر علی النهی مع ضیق الوقت. در صورت ضیق وقت عرض کردیم که بالاتفاق عبادت صحیح است و جهت صحت عبادت هم از این اتفاق کشف میکنه که در ضیق وقت ملاکی که در مأمورون به هست اقوا هست از ملاکی که در متعلق نهی است. ملاکی که در صلات است اقوا هست از ملاکی که در قصد است. اما آیا در غیر ضیق وقت هم این اهمیت ملاکیه وجود دارد یا ندارد؟ این محل بحث است. و اینها لحاظا با بیان فرمایش ایشان خوب تنظیر خواهد شد انشاءالله تبارک و تعالی که در اینجا چه باید بود و چه به هر حال وجهی میشود اختیار کرد. آیا تفصیل مرحوم نائینی فی محله هست یا اینکه تفصیل ایشان به ما نمیتونیم بپذیریم؟ و بالاخره کلام صاحب کفایه که مطلق است آیا اطلاق کلام ایشان باز قابل قبول هست یا نیست؟ اینا رو با شرح فرمایش مرحوم شیخ به هر حال عرض میکنیم. ابتدا اون چیزی که مربوط به توضیح عبارت صاحب کفایه است این است که ایشان فرمودن مع غلبت ملاک الامر علی النهی مع ضیق الوقت، این عبارت صاحب کفایه است. ها شیخ رضوان الله علیه می‌فرمایند ما از این که در مورد ضیق وقت فقها به اجماع قائل به صحت عبادت شده اند، ما کشف می‌کنیم که ملاک مأمور به اقوا و اهم است از ملاک منجون اهل، ولی در خصوص ضیق وقت. و الا که اگر این خصوصیت نبود و مطلقا ملاک امر اقوای از نهی بود دیگه تقییدی به ضیق وقت نباید بشود. بدون ضیق وقت هم باید این معنا باشد. لحاظا باید بگیم مطلقا صلات صحیح است در مورد قصد ولو اینکه در حال خروج و ضیق وقت هم نباشد. ولیکن اون چرا که صاحب کفایه در اینجا فرموده اند با قطع نظر از مبنای ایشان لهو وجهان، و اما بنابر مسلکی که ایشان در سابق در بحث ترتب که عرض شد اونجا بیان فرموده اند، این کلام ایشان با مبنای صاحب کفایه جور در نمیاد. چرا؟ چون می فرمایند در سابق صاحب کفایه ادعا کردند ملاک امر، ملاک خود امر در وجوب فعل هیچ گونه تأثیری نمیگذارد و همچنین فعل را پس از آنی که مبغوض شد به محبوبیت بر نمیگرداند. لذا میفرماید و فرقم در اینجا بین ملاک نفسی و مقدمی نیست، پس بنابراین عملی که به لحاظ این که متعلق نهیت مبغوضیت دارد در ظرف خروج، این قصد خروجی نمی شود محبوب. قصد خروجی لا یسیر و محبوبند به لحاظ مقدمیت خروج لتخلص عن قصد. پس درست است خروج مقدمه هست برای تخلص از قصد، اما این مقدمیت تأثیر نمی دارد که این خروج بشود محبوب مولا، بلکه به همون مبغوضیت خودش باقی. کجا این مطلب رو بیان فرمودن؟ هم در بحث ترتب و هم در رد فرمایش مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در محل بحث ما، که ادعا کرده بود مرحوم شیخ به این که عمل و خروج نه تنها مبغوض نیست، نه تنها نهی ندارد، بلکه امرم دارد و محبوبیت فعلیه دارد. لذا ایشان می‌فرمایند همون گونه که ملاک مقدمی در امر به خروج برای تأثیر ندارد به لحاظ اینکه این خروج مبغوض علیه هست به حسب نهی نفسی سابق، همچنین ملاک نفسی هم، ملاک نفسی امر هم در خروج چنین تأثیری را نخواهد گذاشت. پس بنابراین این که ما بخواهیم بگوییم ملاک امر چون غالب بر ملاک نهی هست فلزا عمل یقع و صحیحن، این مبناءً با مبنای صاحب کفایه منافات دارد و با مسلک ایشان سازش نخواهد داشت. خب این قول در مقام دفاع از صاحب کفایه که آقا درست است که ملاک امر را ما میپذیریم، غالب بر ملاک نهی نیست و مفسده سابقهی که در خود خروج هست به لحاظ انه قصبون، این مفسده موجب بشود که قصب و خروج که مصداق اوست مبغوض باشد در این مولا. اما نکتهی که در اینجا هست این است که به لحاظ غرض اهم که عبارت است از تخلص از قصب، در اینجا غرض اهم در موردی که عبادت را انجام میدهد که عبارت است از صلات، با وجود این قرض نمی شود خروج دیگه مبغوض باشد، بلکه باید خروج بشود محبوب، چون تقرب به واسطه مبعد لا یمکن است. شخص بخواد قرب الله تبارک و تعالی تحصیل بکند به واسطه عملی که مبعد اوست، مثلا کسی هایی می تواند با مال مسروخه انفاق بکند در بیان من تقرب الالله پیدا میکنم. اگر این عمل مبغوض مولاست که تصرف خروجی در مکان قصدی، این مبغوض مولاست چون تصرف هم فیمال غیر و مصداق ظلم هست. اگر این مبغوض هست فکیفه یعقل این که این مبغوض مقرب عبد بشود الالله، برو تحت عنوان صلات، صلاتی که در ظرف خروج از او صادر میشود. پس حالا لحاظا باید بگوییم عقلا چون این صلات در اینجا باید انجام بشود ولو در کلال زیر وقت است، پس این موجب میشود که غرض اهمی در اینجا وجود دارد که عبارت از ملاک موجود در صلات، که به لحاظ اون غرض اهم وضع این تصرف خروجی تغییر پیدا میکند از مبعدیت به مقربیت، و این از معنای عبارت صاحبی کفاییه که میفرماید غلبت الامر علی النهی مأزیق الوقت. نه اینکه مطلقا ملاک امر اقوای از ملاک نهی باشد و ملاک امر را اقوا بدانیم دیگه اختصاص پیدا نمی کند به ضیق وقت یا خیر، نه، بلکه ما در اینجا به این اعتبار میگیم با توجه به اون غرض اهمی که در صلات هست نمی شود تقرب بالمبعد، فلا بد من انقلاب المبعده الى المقرب حتى يمكن ان نتقرب به این به اصطلاح صلاح ولا تقرب به صلاح یعقل میشود. بس بنابراین اگر ولذا اگر مبعدیت در این قصد خروجی باشد که شما به عنوان اشکال مطرح کردید، اگر اون باشد دیگه عقلم در اینجا نمیگوید شما اقل القبیحین را مرتکب بشو تا برسی به اون غایت. اقل القبیحین در جایی است که به هر حال واجب قصد تقرب در اون شرط نباشد و سخن در اینجا در عبادت است که تقرب در اون معتبر است. خب با وجود این که عمل مبعد است، لا یمکن التقرب بالمبعد ولو کان این مبعد اقل و قبیحن و اقل و مفسدتن. برحال لا محاله بر فرض این که اقل و قبیحین باشد و اخف و قبیحین باشد، شما قبح او را اگر ملتزم شدید، عقل میگه تقرب به مبعد لا یمکن و لا یعقل است. پس بنابراین در اینجا اگر ما گفتیم که حکم عقل به این که اختیار بکنیم اقل القبیحین را به لحاظ تحصیل غرض اهم هست، در این مورد شما اون قصد زائد را می توانید ملتزم بشوید به این که بگید در اینجا دیگه قبحی به اعتبار این غرض زائد و این غرض اهم، قبح او دیگه به هر حال مرتفع باشد. اگر هم هست مفسده واقعی اوست، ولی که اون مفسده واقعی جلوگیر این شخص نخواهد شد از اینکه بتواند اون اهم را تحصیل کند. پس در همون گونه که در مورد حفظ نفس محترمه اون قصد زائد جائز خواهد بود لتحصیل الغرض الاهم که حفظ نفس محترمه است، در مانعنفی هم برای انجام دادن واجب که از او فوت نشود، این مقدار از قصد زائد می شود چی؟ جائز، تا اینکه غرض اهمی که در عبادت هست از او فوت نشود. این اشکال در جواب این اشکال مرحوم شیخ رضا لذا می فرماید کلام صحابی که فایی فرمودند ملاک امر غلبه دارد بر ملاک نهی، این کلام کلامی صحیح. در مقام جواب از این کلام مرحوم شیخ رضوان الله علیه می فرماید اگر شیء تغییر پیدا کرد از اون وضع واقعی و نفسانی خودش، خب قهرن این حرف که بگویید که ما می توانیم به لحاظ غرض اهم او را محبوب بدانیم، بگیم اون دیگه محبوب مولا شده است، مقصده در اون نیست، این حرفا جا داره، ولی که ذاتی شیء از شیء جدا نمی شود. آیا مقصدی که برقصد ما انه مصداق للول وجود دارد ذاتی قصد است یا عرضی، یعنی بالوجود و اعتبار تغییر پیدا می کند؟ ملاکات اشیا ملاکات امور نفس الامریه، و این امور نفس الامریه اموری نیستند که به اعتبار و فرض قابل تغییر باشد، اینها علام و علیه باقی هست. خب اگر قصد ظلم است و ظلم قبح او ذاتی است، پس بنابراین تحت هیچ شرطی وضعی قابل تغییر نیست، پس بنابراین معنا ندارد و معقول نیست که این شیء از مبغوضیت و مقصدی که داشته است منقلب بشود و تغییر در او بشود و بشود چی؟ مغرب و بشود محبوب. قصد است، قصد ظلم است، این دیگه حالا تحت عنوان صلات میخواد باشد یا تحت عنوان نظیر همین که عرض کردم یکی مالی را سرقت کند بعد بیاد اون مال مسروقه را در راه خدا که انفاق بکند، آیا این انفاق محسوب میشود؟ این میشود مقرب او یا نه؟ این مبعد اوست و به همون مبعدیت بشی باقی خواهد بود. علال خصوص که در ما رحمتی این ابتلاء به قصد ابتلاعی بوده است که به سوء اختیار مکلف بوده است و مکرر گفتیم که امتناع به اختیار منافاتی با این که بگیم این مختارت و عقوبت بشود به نحو عقاب شخصی که مرتکب حرام میشود ان اختیاره، هیچ منافاتی با این ندارد. پس بنابراین لحاظا این شخصی که ان اختیاره مبتلا شده است به این اضطراب، اضطراری که منتهی به اختیار می شود موجب این که فعل از اختیاری بودن خارج بشود نخواهد شد، پس این فعل اختیاری جون که صدر از این مکلف به سوی اختیار مکلف و فیه مفسدتون و یعاقب علیه، هیچ تردیدی از این نخواهد. پس بنابراین امتناع بالاختیار موجب امکان یک ممکنه آخری نخواهد شد. پس بنابراین و ثانیاً اصلا در ما نحنفی بحث استیفاء هر دو غرض به بحث و زجر به وجود نمی آید تا شما بر این اساس و بر این مبنا بخواهیم مسئله رو به باب دوران امر بین به اصطلاح استیفاء غرضین که ممکن نیست بدانید، بعد بگید پس فعل فاهم الغرضین لابد ان یستوفا حتی لا یطلق کل الغرضه، خب ما رو قدرت نداریم برای که استیفاء هر دو غرض کنیم، باب تضاهمه اهم و مهمی اگه در میان باشد باید اهم را به حکم عقل اختیار بکنیم و ترک مهم کنیم. ابدا بحث دوران بین اینها نیست، چون فرض بر اینه که این معنا در جایی است که شخص به سوی اختیار نباشد. وقتی به سوی اختیار بود حرمت متوجهی به این شخص از ناحیه غرب این حرمتی بوده است که موجود است الان در حق او، فقط اضطرار رافع این حرمت است اما مفسده واقعی او را از بین نمی برد و ملاک عبادت که محبوبیت عمل است هرگز در این جا وجود نخواهد داشت. پس اصلا دائره وارد در باب تضاهم نخواهد بود. تکمه بحث انشاءالله فردا رفقا نیستن همه انشاءالله دیگه.